بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث ما در مسئله استفاده از انواع روغنها و کرمها برای شخص محرم بود. گفتیم جایز نیست شخص محرم از چربی و روغن و کرم برای نرم کردن پوست بدن استفاده کنه. و در این عبارت امام 5 حکم بود. حکم اول اصل حرمت بود که بیان شد. حکم ثانی این بود که اگر معطر باشه قبل از احرام استفاده بکنند، به طوری که عطرش باقی میماند، این هم جایز نیست. در این باره هم صحبت کردیم، ظاهرا ادلهش هم تکمیل کردیم و ذکر کردیم، ولی البته یه اشاراتی جواهر داره، از جمله این که میفرماید اگر قبل از احرام استفاده از روغنهای معطر کند، میدانه اثرش باقی نمیمانه، عیب نداره. خب واضحه، اگر میداند اثر معطر باقی نمیماند، اشکالی نداره، خارج از بحثه. بله، میدانست نمیمانه، بعدن اتفاقا ماند، این مثل کسی که بی اختیار گرفتار شده باشد، اشکالی نداره. و همچنین این که حکم به حرمت کردن، گفتن حرام است که قبل از احرام استفاده از این روغن معطر کند. ایشون یه نکته میگه صاحب جواهر، که این مال جاییست که احرام واجب باشه. اگر احرام واجب نیست، خب بنده روغن معطر استفاده میکنم، احرام عقب میندازم، مهم نمیشم. که شما میگی قبل از احرام حرامه، وقتی حرامه که احرام واجب باشه. اگر احرام واجب نیست، چه حرمتی داره؟ روغن معطر استفاده میکنم، فعلا هم مهم نمیشم. بعد محرم شد، این کاری که کرده حرامه. واضح اینم که ایشون گفته. بگذارم بیم سراغ حکم سوم. و اما حکم سوم صورت استراره. احرام وقتی واجب است که حج یا عمره واجب باشه. اگر حج یا عمره واجب نباشد، خب محرم هم نمیشم، حج هم به جا نمیارم، عمره هم به جا نمیارم. بله، رفته تماشا بکنه، رفته تجارت بکنه. به هر حال بگذرم از این. این مسئله واضحی است و ایشون اشاره کردم، من خواستم بگم ایشون یه همچه حرفی دارم. و اما حکم ثالث، در حال استرار جایز است تدهین کردن. این مسئله هم مورد اختلاف نیست و در کلماتشون ذکر کردن. واضح هم از که هیچ کس نمیگه در حال استرار حرامه. دلیل ما به این که در حال استرار میشه از انواع روغنها و نمیدونم چربیها و کرمها استفاده کرد، دلیلمون دو چیزه. اول قاعده استرار است که قبلا بحثش رو داشته ایم، ما من شیء حرمه الله الا وقد احله لمن اضطر الیه. تمام محرمات عند الاضطرار حلال میشه الا مستثنی، البته استثناء قاعده اضطرار داره، سابقا هم گفتیم. بنابراین این زن این مرد بدنشون طوریست که اگر این رو چربش نکنن در مقابل آفتاب سوختگی پیدا میکنه، یا نه ترک پیدا میکنه، خون ریزی میکند، شقوقی پیدا میکنه، ترکهایی پیدا میکنه، خون ریزیهایی پیدا میکنه، یا درد شدید میگیره، بالاخره مستر شده. این به قاعده اضطرار جائز میشه، این دلیل اول. اضطرار هم اضطرار عرفی از اونی که مشقت شدیده ای درش باشد اضطرار گفته میشه، سابقا هم بحث کردیم. و اما دلیل خاص هم این مسئله داره. میگن فرق بین اضطرار و حرج چیه؟ همیشه اضطرار حرج درش هست، اما حرجی اضطرار نیست، متفاوت میشه. من میتوانم این حرج رو تحمل بکنم، مستر نیستم، مستران است که نمیتونی تحمل کنی. و اما دو تا روایت هم داریم، اجازه بدید من این دو روایت رو بخوانم که این هم شاهد بر بحث ماست. در باب 69 از ابواب تروک احرام، حدیث 2 و حدیث 5، یکیش از محمد ابن مسلمه. و اما حدیث 2 مرسل است، ان ابان امن اخبره ان ابی عبدالله علیه السلام. ابان از اصحاب اجماع، امن اخبره، اگر کسانی اصحاب اجماع رو وجودشون رو کافی بدانن برای صحت سند، این سند معتبره. اما ما که میگیم کافی نیست، سند مرسل است. ان ابی عبدالله علیه السلام قال سألت عن رجل تشققت یداه و رجلاه و هو محرم، پاها و دستهاش ترک ترک شده در حالی که محرمه، ایتداوا، آیا تداوی پیدا میکنه؟ مداوات میشه کرد؟ قال نعم به سمن و زید، هم میتوانه با روغن حیوانی هم روغن گیاهی استفاده بکنه، بنابراین اشکالی نداره. بله زید صدر تدهین نمیکنه. چرا دیگه؟ تدهینه دیگه، اینو میماله که پوست نرم بشه ترک نخوره، تدهین میکنه. حالا این متیب نیست، زید که متیب نیست، سم که متیب نیست، این روغنها روغنهایی نیست که معمولا توش عطریات بریزن. بدنشو با این زید یا با سم چرب میکنه نرم بشه ترک نخوره. و اما حدیث 5، حدیث صحیح محمد ابن مسلمه، اون بهتر از اینه. قال سألت عن احد ما، محمد ابن مسلم عن احد ما نقل میکنه، امام باقر، امام صادق علیهما الصلوات و علیهما السلام. قال سألت عن محرم تشققت یداه، هر دو دستش ترک خورد. فقال یدهنهما، بزیتن او بسمنن او احاله، یا با زیت یا سمن یا با احاله که همون پیه باشه، بله چربش میکنه به وسیله یکی از اینها که ترک نخوره. بنابراین مسئله هم با دلائل عام برای مضطر هم با دلائل خاص ثابته. بریم سراغ حکم چهارم. میگن این اطلاق متیبم میگیره، به فرض که متیبم بگیره استثناء میکنیم به وسیله روایاتی که متیب رو اجازه نمیداد. اما حکم رابع، جواز اکل دهن و ما فیه دهن من سایر الاطعمه، یا بلیت باشه با دستش این غذای چرب رو بخورد، او بلالات المتعارفه این قاشق و چنگال و امثال اینها. این مسئله هم مما لا کلام فیه ولا اشکال. در اینجا صاحب ریاض سخن جامعی داره که اون سخن رو بخوانم. ریاض جلد ششم صفحه 294. بعد از آنی که حدیث معاویه ابن عمار رو نقل میکنه، از امام صادق علیه السلام، و جمله حدیث اینه ولا تمس شیئا من الطیب ولا من الدهن فی احرامک، این حدیث رو نقل میکنه، ولا تمس شیئا من الطیب ولا من الدهن فی احرامک، نه بوی خوش نه چربی ها استفاده نکن. بعد تفسیری داره که اقوال در اونجاست، میگه والمراد بالمس فیه الادهان، مراد از مس این است که بدن رو چرب کنه، لا مطلقه، نه اینکه مس این است که بعد بذار تو دهانش. لجواز فی نحو الاکل اجماعا، شاهد اینجاست، چون جایز است در مثل اکل اجماعا این دست چرب بشه، مس دهن کنه. کما فی الروزه و عن تذکره، شهید ثانی در روزه شهر لومه، از مرحوم علامه هم در تذکره نقل شده، و عن الخلاف و دروس نفی الخلاف عن، اون ادعای اجماع بود، مرحوم شیخ در خلاف و شهید در دروس هم نفی الخلاف عن کردن، گفتن لا خلاف فیه. بریم سراغ دلیلمون. این مسئله اجماعیه، ولیکن دلیل‌های دیگر هم داره. یکی اصالت البراءه است، آیا حرام است انسان در حالی که محرم غذای چرب بخورد؟ اصل براءت. دوم سیره است، نسی، حالا ببینیم نسی نداریم که در حال احرام اکل نکن، اگر نباتی داشتیم لا تاکل مقابل براءت می ایستاد، اما روایت لا تاکل نداریم. بله، اون لا تمسه به قرینه تیب، یعنی بدن رو نرم نکن، به قرینه روایت دیگر منصرف به نرم کردن بدنه، نه مسئله این است یه لقمه با دستش برداشته خورده یا به لباش خورده است. حالا علاوه بر این سیره مسلمینه. آیا مسلمان ها وقتی که محرم شدن هیچ غذای چربی نمی خورن؟ غالب غذاهای پختنی چربی داره، کمتر غذایی می شود پختنی باشه، حتی گوشت چربی توامه باشه وقتی می پزن. الانم نگاه نکنید حاجی ها مدت احرامشون کوتاهه، در اون زمانهای گذشته مدت احرام خیلی طولانی بود. از مدینه تا به مکه بیان محرمن اگر خیلی سریع می آمدن 10-12 روز طول می کشید. حالا در این 10-12 روز اصلا غذای پختنی نمی خوردن. معمول بوده سیره مسلمین بر این جاری شده که غذای پختنی می خوردن. و غذاهای پختنی غالبا یه چربی درش هست. بگیم اصلا چربی نداره، این درست نیست. بنابراین با سیره مسلمین هم میتوانیم این معنا رو ثابت کنیم. علاوه بر این یه حدیث هم داریم که اون هم میتواند مطلب رو ثابت کنه. حدیث 2 باب 69 از ابواب تروک احرام. دقت کنید در این حدیث. همین حدیثی که الان خوندم، ان ابان ام من اخبره، زیلشو نخوندم، زیل شاهد این بحثه. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سئل عن رجل تشققت یداه و رجلاه و هو محرم ایتداوا؟ قال نعم بالسمن و الزید. شاهد این زیلش. و قال اذا اشتکى المحرم فلیتداوا بما یحل له ان یأکله و هو محرم. یعنی چه؟ تداوی کنه به چیزی که بما یحل له ان یأکله و هو محرم، یعنی چربی های غیر معطر، چون در حال احرام غذای معطر نمیتوان خورد، غذای معطر هم ممنوعه. میگه به اون غذایی که میشه در حال احرام بخورد بدنشو چرب کنه، یعنی مسلم گرفته شده زیل این حدیث که روغن غیر معطر رو میشه خورد، وقتی بخوره دستم آلوده میشه، همش کار چنگال نبوده اون زمان، لبها هم آلوده میشه، بنابراین مانعی ندارد به چیزی که اکلش جایز است با اون بله دستهاشو چرب کنه، پاهاشو چرب کنه. این هم روایتی است که کمتر بهش عنایت شده اما دلالتش بر مطلب ما خوبه. سندش مشکل داره، منتها چون معمول به اصحاب از اصحاب هم اجماع دارن بر این مسئله و فتوا دادن، از اون می شود استفاده کرد به اینکه جبران زن. و همه روغن ها گفتن میشه چرب کرد غیر از روغن هایی که معطر باشه، فتوا دادن بدن رو میشه چرب بکنن به انواع روغن هایی که اون روغنه ها معطر نیست. این روایت دلالت داره که میشه خورد، مسلم گرفته روایت که میشه خورد. میگه با اون روایت که میشه، با اون چربی که میشه خورد بدن رو هم میشه چرب کرد. بابا فلیتداوا بدنش شقوقی پیدا کرده، شقوقی که با غذا خوردن نیست. بله؟ تداوی مال حالت استراره، تداوی مال حالت استرار مسئله قبله. اما میگه به چیزی که در حال عادی میتوان خورد، معلوم میشه چربی رو در حال عادی ای معطر نباشه میتوان خورد، با این در حال استرار میشود تداوی کرد، در حال به عنوان دوا برای چرب کردن بدن. اما یهل و اکلو مطلقه، نداره یهل و اکلو فی حال الاسترار، یهل و اکلو مطلقا. پس چربی های غیر معطر یهل و اکلو مطلقا. و شاید این که به اینم استدلال نکردن توجه به این نکته اخیر نبوده که این مطلق از نظر یهل و اکلو، خلیت اکلش مسلمه. خب بریم آخرین مسئله رو تمامش کنیم و راحت کنیم. حکم کفاره است که این مسئله مهمه. مرحوم امام عبارتشون این بود: ولو کان فی الدهن تیبن فکفارته شاتن حتی للمستر الی. این کلام امام بود، اگر در دون تیبی باشه کفارش یک شاته، حتی اگر مسترم بشود همینه. خب از کلام امام آیا استفاده میشه که اگر تیبی در اون نباشه کفاره نداره؟ بله، ظاهرش اینه دیگه. پس ایشون در صورتی که تیبی نداشته باشه روغن مالی کردن کفاره ای نداره، حرامه اما کفاره ای نداره. مقید میکنه، ایشون میگه لو کان فی الدهن تیبن و کفارته، یعنی اگر تیب نباشه کفاره نداره. نه کفار دیگری بود میگفتن دیگه، اینجا مقام بیانشونه دیگه، ایشون داره کفاراتو بیان میکنه، هر کدام کفارشو میگه، هر کدام از محرمات تا به حال داشتیم کفارش هم کنارش گفته. خب اینم کفارش کنارش میگفت. قطعا کلام امام مفهوم داره و میرساند به این که کفاره نداره اگر بوی خوشی نداشته باشه. بسیار خوب، ویلا فلاشه علی، اینجا من اینو ننوشتم. بله به قول ایشون ادامه هم داره. بله اینجا من دارم ویلا فلاشه علی که دیگه واضحه. خیلی خوب، و اما بریم این مسئله بینیم از نظر اقوال علما چیه. اولا این نکته رو عرض کنم برای دومین بار سومین بار که این مسئله درباره خارج از بحث ماست. ما بحثمون در تدهینه، نه در استفاده از چیز معطر. معطر کفاره داره مال خودشه، بنابراین دهن به ما انه دهنون، چربی ها و کرم ها کفاره نداره. پس این در واقع خارج از بحث داریم صحبت میکنیم، ولی به مناسبت. این مسئله هم ظاهرن مجمع علیه، باز اینجا الا شازی، و تعجب این است که محقق در اینجا جز شاز شده. کلام ریاض باز در اینجا کلام جامعی، من نقل میکنم، خیلی ساده گذاشتن از اینجا. مرحوم صاحب ریاض در جلد هفتم صفحه 460 میگه القائل، منظور از قائل، قائل به انفیه شاته، القائل یعنی القائل به انفیه شاتن، هو الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف. پس القائل قائل به چی؟ از سابقه عبارت به ان فی اشاتن هو الشیخ فی النهایه والمبسوط والخلاف نافیان عنه الخلاف. گفته لا خلاف که فی اشاته کما مر فی کفارت تیب، یعنی در باب تیب هم این مسئله رو گفتیم. کما مرفی کفارت تیب که اونجا هم گفتیم مطلقا دارای شاته و سرائر، سرائر هم گفتی و الفاضل علامه مدعیان، اینجا رو دقت کنید، مدعیان فی المنتها على لزوم الفدیت فیه الاجماع. تکرار میکنم عبارتو، مرحوم علامه مدعیان فی المنتها که از کتب علامه است، على لزوم الفدیت فیه الاجماع، ادعای اجماع کرده و تبعهم جماعتون من غیر خلاف بینهم، اختلافی هم نیست، همه گفتن کفاره داره الا الا من الماتن. ماتن ریاض کیه؟ محقق دیگه. ریاض شهر مختصر النافع، مختصر النافع مال محققه، محقق که همیشه همراه با مشهور است. عجیبه اینجا به کلی جدا شده و بعد خلاف اجماع فتوا داده به این که نه واجب نیست. هنا وف شرایه، در شرایه هم گفته مکروه، این مستحبه، این میخوان کفاره بدن، واجب نیست. پس هم در شرایط مخالفت کرده محقق، کفاره لازم ندانسته، و هم در المختصر نافه. و عجب اینه، این دنباله کلام ریاضه، میگه ما انه اوجبه فی بحث کفاره تیب، ما انه اوجبه فی بحث کفاره تیب. عجیب اینه، محقق در کفاره تیب گفته شاد، اما در اینجا میگه روغن معطر کفاره نداره. خیلی شذوذ پیدا شده، هم تناقض بین فتاواش و هم مخالفت اجماع در این مسئله. روغنی هست که توش عطر ریختن، بله عطری ریختن درش، اون اینشون میگه اشکالی نداره ولو توش عطر ریخته باشن. خب حالا بریم سراغ مسئله ادله. در مانن فی غالبا میگن یه روایت بیشتر وارد نشده، صاحب حدائق که اهل تفحص در روایاته میگه فقط یه دونه روایت پیدا کردیم برش که اون روایت هم مقطوع است. مقطوع یعنی چه؟ یعنی به امام متصل نمیشه، معاویت هم نه، اما خودش میگه تنها یه دونه روایت برش پیدا کردن بعد از تفحص که اون روایت معاویت ابن عماره و مقطوع هم هست، روایت پنج باب چهار از ابواب چی؟ بقیت الکفارات، ابواب تروک احرام نیست، ابواب بقیت کفارات باب 4 حدیث 5. بله، حدیث این چی از کردم؟ حدیث 5. حدیث اینه، سند حدیث خوبه، تامیس مواییت ابن عمار فی محرمه، نمیگه نبی عبدالله نبی جعفر از همه نبسن، میگه فی محرمه. کانت بهی قرحه فداواها به دهن بنفسج، قرحه ای داشت و تداوی کرد به روغن بنفسج که خوشبو عطری معطر جزء چیزهای عطریات بوده روغن بنفشه. قال ان کان فعله به جهاله فعلیه طعام مسکین، اگر جاهل بوده این کار کرده اطعام مسکینی کنند. و ان کان تعمده فعلیه دم شاتن، شاهد اینجاست، دم شاتن یحریقه، باید قربانی کند یه گوسفند. حالا در این یا دو سه دو نکته است. یه نکته این است، صاحب جهال میگه مزمره، دیگران گفتن مقطوعه، ایشان اصرار داره مزمره است. دو جا سه جا شاید تکرار میکنه. مزمره معمول این است که میگه انه علیه السلام، ضمیر میاره انه علیه السلام، اما وقتی ضمیر نیاره میگه مزمره نمیگنش. بله ثمره یکی، ولی اصطلاح چیه؟ یکی یا دو تاست؟ اصطلاح دو تاست. ما میگیم از صاحب جواهر انتظار داریم با مطابق اصطلاح صحبت کنه. خیلی خوب، حالا مزمره یا مقطوعه؟ زراره نیست، معاویت ابن عماره. ولیکن الانصاف این است که چه مقطوعه باشه چه مزمره باشه، خواه این باشه خواه اون باشه، معاویت ابن عمار قهرمان این مسائله، همش از امامه. ما تا به حال شاید 50 تا روایت از معاویت ابن عمار خوندیم، همش از امام. خواه این هم پیداست از امامه، خیلی بعید است بگیم خودش آمده فتوا داده به وجوب کفاره، امام فتوا نداده بوده، خیلی بعیده. بنابراین مشکل رو می توان به این وسیله حل کرد. بعد مشکل دومی هم داره از نظر مضمون، وان این از طعام مسکین در صورت جهل. ما در صورت جهل طعام مسکین نداریم، اصلا کفاره نداره. در صورت جهل اصلا کفاره نداره، لا طعام مسکین لا دمان یحریقا، هیچ کدام. نه فتوا ندادن، بگیم ما اینا حملش کنیم بر استحباب، نگفتن حمله بر استحباب کنیم. و تازه میگن اگر یه مقدار از حدیث هم غیر معمول به باشه بقیهش میشه عمل کرد، ما اینو نمیگیم. علا کل حال این حدیث رو حملش کنیم بر استحباب صدرش و زیلش وجوبه و این شاهدیست بر بس. ما یه دو تا حدیث دیگر هم پیدا کردیم که اونها پیدا نکردن، فردا انشاءالله صلی الله علیه سیدنا محمد.